أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در جهات شرط پنجم بود از شرایط زکات مال و تجاره، بقاء رأس المال و عدم نقصان اصل سرمایه در طول سال در تعلق این زکات بود. جهاتی بحث شد، رسیدیم به جهت پنجم. جهت پنجم در این قسمت است که آیا فقط نقصان قیمت سوقی و سرمایه به معنای اون همون ثمنی که مثلا باشه مال و تجاره خریده شده است، نقصان قیمت از اون موجب ارتفاع این زکات است و عدم تعلق این زکات است، یا اگر نقصان از سرمایه به جهت نفقات و هزینه هایی باشد که برای حفظ این مال و تجاره، یا نقلش از مکانی به مکانی، یا دادن مثلا گمرکات و اعشاری را که می گرفتن حکومت ها، مثلا مالیات ها و امثال اینها، به جهت پرداخت مقداری از سرمایه در این قسمت ها با بالا قیمتی که باش میفروشه از قیمت خرید کمتر نیست، ولی جبران نمیکنه این قبیل هزینه ها ره. در نتیجه سرمایه‌ای که خرج شده کمتر شده، نتیجه فروش کمتر از سرمایه‌ای است که در این جهات خرج شده در راه این مال و تجاره و تجارت. آیا اینجا هم زکات ندارد یا نه؟ اینجا چون بالاخره قیمت اون مال و تجار محفوظ ثمن او به همون قیمت فروخته شده یا شاید بیشتر، بنابراین سرمایه به معنای ثمن المتاع، ثمن المقابل للمتاع، محفوظ است، پس زکات دارد. این جهت پنجم است. در این جهت را مرحوم سید متعرض نشده است، ولی برخی مانند صاحب جواهر متعرض شدن. خود صاحب جواهر فرموده است الاقوا یقوا، به تعبیری که این قبیل هزینه ها هم حساب می شود، یعنی اگر هر آینه با توجه به این هزینه هایی که صرف شده است در این تجارت و اتجار کمتر شود، سرمایه ای که تحصیل می شود از فروش این کالای تجاری، از مجموع اون سرمایه هایی که صرف شده است در تحصیل این مال و اتجار به این مال، بازم زکات ندارد. یعنی تعمیم فهمیده است، سرمایه را شامل این قبیل هزینه ها هم دانسته است. به دو دلیل ظاهرانشون استفاده کرد، استناد کرده است. یکی همین استفاده از خود این روایات این رأس المال را، یجد رأس ماله، با این خصوصیات، یعنی کل اون مالی که خرج شده است در این اتجار، چه به عنوان ثمن چه به عنوان هزینه های حفظ و نقل و امثال این. یکی هم استدلال کرده است به آنچه قبلا گذشت در بحث زکات غلات که معونه ها استثناء می شود، استثناء معونه از غلات در تعلق زکات، که اونجا هم مشهور همین بود، ایشون هم همین رو فرموده است، برای اینکه به اون هم میشه اینجا استدلال کرد. که این استدلال دوم البته تمام نیست، زیرا اولا اونها مخصوص به غلات بود، در سایر زکوات هزینه ها محفوظ نیست. هزینه هایی که مثلا صرف در انعام میکند کسی استثنا نمیشود، اگر 40 تا گوسفند داشته باشه و هر قدم هزینه صرفش کرده باشه باز زکات داره، یا نقدین مثلا اگر در حفظ نقدین پولی را خرج کرده است استثنا نمیشود از زکات نقدین، اگر به اندازه نصاب بود زکات داره یقینا. اون مخصوص غلات بود که در حقیقت زکات بر درآمد بود، اونجا عرض کردیم، لذا تعدی از اونجا به زکات مال و تجاره خویم یه قاعده کلی داشتیم در همه انواع و اصناف زکوی، میشد اینجا ازش استفاده کرد. و فرقی بین مندوب و زکات مندوب و زکات واجب نیست. ایشون اینجور تعبیری هم دارد اینجا، فرمود برای اینکه این زکات گرچه مندوب است، مستحب است، زکات مال تجاری از جهات شرایط فرقی با او پیدا نمی کند. اگر اون استثناء رو اونجا قائل شدیم، اینجا هم قائل میشه. اون استثناء خاص به غلات بود اولا، ثانیا اون استثناء در صورتی مؤثر بود که بعد از استثناء نصاب نباشد در ما بقی. اما اگر نصاب بود بازم زکات غلات بود. اینجا تازه در اونجا هم اختلافی بود که آیا در نصاب دخیل است یا نه، در مقدار زکات دخیل است نه در اصل نصاب. حالا مشهور قائل بودن مثل مرحوم سید صاحب جواهر که در نصاب هم از نصاب هم استثناء میشه و دیگه ما بقی نصاب نبود زکات نبود، ولی اگه در ما بقی به اندازه نصاب باقی بود زکات بود. ولی اتفاق اینجا میخواییم بگیم اگر هر آینه نقصان از سرمایه حاصل شد دیگه زکات نیست، حتی اگر نصاب محفوظ باشد، چون این شرط پنجم بقای رأس المال مشروط نیست به بقای نصاب، چنانچه گفتیم و گفتن همه نصاب ها هم درش باشه بالاخره سرمایه اگر کمتر شد، یعنی قیمت فعلی یا اگر فروخت این مال تجاری را، متاع تجاری را به اندازه سرمایه باقی نموند و نقصان پیدا کرد سرمایه، حتی اگر به اندازه نصاب باشد بازم زکات مال تجاری ثابت نیست. مقتضای این روایات این بود. پس بنابراین اصل اون کبرا هم ثابت بشه اینجا به درد ما نمیخوره، چون بخواییم ما این را به اون عنوان شرط کنیم که اگر ناقص شد از سرمایه ولو به جهت هزینه ها و نفقات حفظ و نقل و انتقال و امثال اینها دیگه زکات ندارد، حتی اگر نصاب درش بود، حتی اگر در ما بقی نصاب باشد. و این چنین قاعده اونجا نداشتیم. بنابراین این استدلال دوم درست نیست. میمونه استدلال اول که ما از خود این روایات از رأس المال، حفظ رأس المال استفاده اعم کنیم، یعنی عدم نقصان از رأس المال ولو به جهت نفقات و هزینه هایی که تجار و تجارت اونها را لازم دارد، زائد بر ثمنی که باش خریده می شود اون مال تجاری. استفاده این اطلاق و این توسعه که ایشون این توسعه را می فرماید قبیون یا یقوا، مبتنی است بر این که اعمال یک نکته اغلایی کنیم، به اصطلاح مناسبات حکم موضوع رو بخواییم اینجا عرفی رو اعمال کنیم، بگیم این که گفته رأس المال، چون رأس المال عرفن لغتن به هر معنایی باشه اون مال اولیه، عرفن عبارت از همون مالی است که در اون تجارت صرف می شود، حالا چه به عنوان خرید اون ثمن، اون متاع تجاری، مال تجاری، چه به عنوان سایر هزینه ها و مصارفی که نفقاتی که اون تجارت مربوط به اون تجارت در حقیقت و مربوط به اون مال تجاری است که حفظ و نقل و انتقال و وسایل از این قبیل در رابطه با خود و اون مال تجاری است، اینها هم مشمول عنوان رأس المال است. عرفن و اقلائیه راحتی میگد بعد ان یجد رأس مال، رأس ماله یا بعد رأس ماله که در اون روایات دیگر بود، صحیح محمد بن مسلم بود، این تعابیری که آمده بود در اون روایات امسکه و بعد رأس ماله این کان حبسه و بعد ما یجد رأس ماله. رأس المال یعنی اون مالی که برای تجار و تجارت صرف کرده، نه خصوص ثمن، بخشش در ثمنه، بخش دیگرش چیزای دیگری است که باز مربوط به همون تجار است، همون مال و تجاری است که باش داره تجارت میکنه، اینها هم مشمول عنوان رأس المال و عرفن. مخصوصا اینکه در این روایات نیامده که رأس المال الذی اشترا بهی المتاع، اینه که نگفته، ولذا این استفاده اطلاق و تعمیم شبیه اطلاق به حذف متعلقه، متعلق این رأس المال رو چیه؟ رأس المالیتون مال اولی است که صرف در خرید شده، یا اما از خرید یا بعد از خرید، حفظ، نقل و آوردن در جایی که میخواد حالا تجارت کنه باش و بفروشه اونجا، از شهر دیگری ممکنه به این شهر بیاره، که اینا عرفی هم بوده، متعارف هم بوده این قبیل هزینه ها، اینا هم عرف و عقلا ضمن سرمایه و رأس المال اولیه حسابش میکنن. و این فهم عقلایی را کسی و عرفی را اگر به عنوان یک عنوان مناسبات حکم و وضوع اینجا اعمال کند، میشه گفت که از این رأس المال یجد رأس المال، یعنی کل اون مال اولیه ای که خرج کرده است برای این اتجار، برای این تجارت، کل اون را واسطه حفظ شد، اگر از اون ناقص‌تر شد نقص از او، بنابراین دیگه زکات نیست. پس شامل اینجور موارد میشه. چرا؟ چیزهایی رو که خرج بکند نه به عنوان برای اون مال و تجاری، عنوان اوسعی داشته باشه، اونها استثناش، یعنی نقصان به لحاظ اونها شاید، فرض کن هزینه هایی که خودش سفر کرده به این طرف اون طرف، اینا رو شاید بشه گفت اینها دیگه ضمن رأس المال نیست. و پس بنابراین به مثل به اطلاق روایت صحیحه اسماعیل تجد رأس ماله، که صحیحه محمد بن مسلم یبتغی بهی رأس ماله فلیس علیه و این کان حبسه و بعد ما یجد رأس ماله، میشه بینا با این بیان تمسک کرده. بعضی از روایات این اطلاق رو نداره، ظاهرش همون مال و تجاریست، مثل روایت کرخی ما کان من تجارت فی یدک فیها فضلون، هم مال و تجاره رو میگه، اما کان من تجارت فی یدک فیها نقصانون، خود اون مال تجاره اگر نقصان پیدا کنه، این قبیل لسان ها بله اطلاق نداره، ولی اون روایاتی مثل روایت اسماعیل ابن خالد و صحیحه محمد بن مسلم بعید نیست همین تقویتی که مرحوم صاحب جواهر کرده، یقوا فی النظر، اینکه این قبیل هزینه ها هم از اون اگر به لحاظ با ملاحظه این قبیل هزینه ها نقصان از سرمایه حاصل شد بازم زکات نداره، این فهم قابل قبولی است. اینم یک جهت. جهت ششم، مرحوم سید متعرض نشده و شاید ظاهر عبارتش که گفته رأس المال ثمن المتاع اینه که اینا استثنا نمیشه، شاید هم ظهور در این داشته باشه، چون تعریف کرده رأس المال را در ذیل عبارت که خوندی و المراد به رأس المال اینجوری گفتی که المراد به رأس المال الثمن المقابل للمتاع، که انه دیگه این هزینه ها خارج از رأس الماله، ولی این فهم عرفی مرحوم صاحب جواهر که تقویت کرده ایشون گفته یقوا بعید نیست درست باشه. جهت ششم، این که اگر سرمایه نقصان از ناحیه خسارت و کاهش قیمت سوقی مال و تجاره و امثال اینا نشد، از این جهت نقصانی نبود، بلکه نقصان به جهت تلف بود، مال و تجاره خریده آورده که بفروشه، قیمتم کم نشده بلکه بیشترم شده، سودم میبره، ولی بخش در این خلال این نقل و انتقالی که کرد و مال رو آورد برای اتجاه بخشش تلف شد، به طوری که مابقی را وقتی میفروشد حتی به اندازه سرمایه اولیه هم حاصل نمیشود برای او. نقصان به تلف، نقصان از رأس المال به سبب تلف، نه به سبب وضیعه و کاهش قیمت سوقی و نخریدن لا یطلب و به رأس و مال و این حرفا که تو روایات آمده بود، این نه نقصان. آیا این هم موجب ارتفاع زکات؟ اگر بخشش تلف شد به طوری که حالا بقیه رو که میفروشه بیش از قیمت شراء میفروشه، قیمت خرید میفروشه، ولی در این حال چون بخشش تلف شده، آنچه که به دست میاره به اندازه کل سرمایه اولیش و ثمن الشراء للمتاع هم نیست، از اون کمتره به جهت تلفی که شده. اینجا چی؟ نقصان به جهت تلف، نه نقصان به جهت وضیعه و خسارت و کاهش قیمت و عدم یطلب به رأس ماله. آیا این هم موجب ارتفاع زکاته یا نه؟ این جهت هم در کلمات نه صاحب جواهر، نه اینجا، نه دیگران به شکل مستقل مورد توجه قرار نگرفته و بحث نشده. ولی یه عبارتی ما قبلا از مرحوم شیخ در نهایه نقل کردیم، اون عبارت ازش استفاده میشه که مرحوم شیخ این رو هم موجب ارتفاع این زکات میدونه، یعنی نقصان را چه از جهت تلف باشه چه از جهت عدم کاهش قیمت باشد و لا یطلب و برأس ماله باشد، هر دور موجب ارتفاع این زکات و عدم تعلق زکات به مال و تجارت میده. ایشون عبارتش اینجوری بود: فإن کان معه مال یدیره فی التجاره استحب له اخراج الزکا منه اذا دخل وقتها و کان رأس المال حاصلا او یکون معه الرب. تا اینجا خوب روشن. فإن کان، این تعبیر، این جمله، فإن کان قد نقص ماله او کان مشتراه طلب به اقل من رأس ماله فلیس علیه فیه شیئون. دو تا عنوان استثناء کرده، ان کان قد نقص ماله او کان مشتراه طلب به اقل من رأس ماله، که من رأس المال فلیس علیه شیء. ظاهر این تعبیر از مرحوم شیخ در نهایه این است که دو تا عنوان داریم، یه عنوان ینقص ماله، یه عنوان امکان مشتراه و طلبه به اقل من رأس مال، همون کاهش قیمت سوقی، چیزی رو که خریده به همون ثمنی که و رأس المالی که خریده نمیخرن ازش، کمتر میخرن، یه همون کاهش قیمت سوقی. چه نقصان مال باشه که نقصان ممکنه به جهت تلف باشه، تلف شده، ناقص شده مالش، چه جهت نقصان این باشه که به قیمت آمده پایین، مشتراه لا یطلب من به قیمت شرا و اقل یطلب، همون کاهش قیمته. هر دو عنوان رو ایشون عنوان کرده، گفته فلیس علی فیه شی، و این ظاهرش اینه که نقصان به جهت تلف هم، یعنی از غیر ناحیه کاهش قیمت، از غیر ناحیه اینکه یطلب به اقل من رأس ماله، اون هم باز موجب ارتفاع این زکاته. پس نقصان از ناحیه تلف این هم باستی اضافه بشه، این هم موجب این خواهد شد که زکات نباشه. شاید هم چون نهایه، عرض کردیم کلمات فقها مخصوصا در نهایه و قدما، نهایه ناظر به روایاته، چون در روایات هر دو عنوان آمده بود، شاید هم به این جهتشون این دوتا عنوان ذکر کرده. در روایت کرخی نقصان آمده بود، در روایات دیگر طلبه به رأس ماله یا وجه در رأس ماله آمده بود. در روایت کرخی اینجوری بود: ما کانت من تجارت فی یدی که فیها نقصان فذلک شیئون آخر. ایشون هم هر دو رو ذکر کرده، هم عنوان نقصان را که در روایت کرخی آمده اینه یا عنوان قرار داده، هم عنوان طلبه ما یطلب طلبه به رأس مال، لا یطلب به رأس ماله، فإن کان لا یطلب به رأس ماله که در روایت صحیح محمد مسلم ان لم یکن اعطی به رأس ماله فلیس علیه زکاتون. هر دو عنوان رو برده مرحوم شیخ، ان کان مشتراه طلبه به اقل من رأس المال، اشاره به این صحیح ابن محمد بن مسلم و روایت دیگره. نقصان اشاره به روایت کرخی است. خب حالا اینکه اقوال، یعنی اینکه کلمات فقها در غیر کلام ایشون هم ما جایی ندیدیم این رو متعرض بشن تفسیر، بنده تتبع زیادی هم نکردم، حالا شما نگاه کنید اگر پیدا کردید عبارتی از دیگران بعد نیست اضافه بشه اینجا. بالاخره مرحوم شیخ عبارتش دلالت و ظهور در این داره یا مشعر به اینه علی‌الاقل که نقصان حتی از غیر ناحیه کاهش قیمت سوقی و اینکه لا یطلب و به مشتراه و به اقل من مشتراه یطلب، که همون کاهش قیمت سوقی است، مطلق نقصان مال را موجب این زوال این ارتفاع این زکات و عدم تعلق زکات به مال تجاره دونسته. و گفته میشه خب این جمله این رو حالا باز بحث کرد، آیا واقعا میشه این اطلاق رو استفاده کنیم از این روایات، از روایت مثلا کرخی ما کان من تجارت فی یدک فیها نقصان، گفته بشه این نقصان اعم از نقصانی که به جهت کاهش قیمت سوقی بیاد، لا یطلب و به رأس ماله، پس اگر بفروشه فی نقصان از رأس المال، یا به جهت اینکه تلف شده بعضی از ما، ما بقیش یطلب و به رأس مال، ولی چون بخشش تلف شده بالاخره رأس مال حفظ نمیشه، فی نقصان اطلاقش رو میگیره، هر دو شق را میگیره. پس بنابراین زکات اینجا هم نیست. همچنین مثلا در زید روایت اسماعیل، اسماعیل ابن عبدالخالق صحیح اسماعیل، لا ان كنت لا تجد الا وضيعه فليس عليك زكاتون، لا تجد الا وضيعه، حالا علت این وضیعه اینه که قیمتش کم شده، پس لا تجد الا وضیعه، یا علتش اینه که نه قیمت کم نشده ولی بعضی از مال تلف شده در این تجاری که کرده، نقل و انتقالی که کرده، این مال رو برده و ازش تلف شده در راه، در همون انبار، حالا که میخواد بفروشه درست قیمت همون قیمته ولی چون برخش تلف شده یا بیشتره برخش تلف شده، باز کل اون سرمایه محفوظ نیست، پس وجد وضیعه، به جهت تلف یجد وضیعه. پس کسی بگه اطلاق این دو ذیل، این دو روایت، دو صحیحه اسماعیل ابن خالد و معتبره کرخی، هر دو اطلاق ذیلشون شامل نقصان قیمت، نقصان ناشی از تلف، نقصان رأس المال به جهت تلف بعضی از آن، بعضی از مال تجاره، این را هم شامله، پس زکات اینجا هم نداره، این زکات استحباب اینجا هم. و این استدلالی که میشه برای این کار کرد. شاید هم مثلا کسی ادعای یه فهوای عرفی هم بکنه، بگه بالاخره وقتی بنا شارع جایی که قیمت سوقی پایین میاد، سرمایه حفظ نمیشه، باقی نمیمونه، این زکات رو رفع کرده، خب جایی که به جهت تلف برخی از مال تجارت بالاخره سرمایه حفظ نشه، اونجا هم همینجور، چه فرق میکنه دیگه، عرفاً فرقی میان این دوتا نیست، حالا که کم شدن سرمایه، در محفوظ نماندن سرمایه اولیه به جهت کاهش قیمت سوقی در این تجار موجب عدم تعلق زکات در مال تجاره است، وقتی به جهت تلف باشه اونم همینجور، چه فرقی میکنه بین این دو تا؟ عرفاً بین این دو فرق نیست، اگر اون اولی رافع باشه تعلق این زکات رو دومی هم رافعه. اینم یه ملازمه عرفی یا یه فهوایی کسی میکنه در اینجا ادعا کنه و بعد اینجا هم قائل بشه به عدم تعلق زکات. در مقابل این استدلال ممکنه کسی اینجور ادعا کنه که اما اون دو تا روایت اگر این ذیل دو روایت اسماعیل کرخی و روایت کرخی و روایت اسماعیل ابن عبدالخالق جدای از صدر آمده بود، جا داشت کسی این اطلاق را ازش استفاده کنه، ولی این ذیل در مقابل صدر آمده، در صدر هر دو روایت آنچه که آمده است بحث قیمت سوقی است، در صدر هر دو روایت، اما روایت کرخی صدرشی بود، من ما کان من تجارت فی یدک فیها فضل لیس یمنعک من بیعها الا لتزداد فضلا علی فضلک، دنبال سودی، یعنی قیمت بره بالا تا به جهت ارتفاع قیمت سود کنی. کسی بگه این ذیل ما کان من تجارت فی یدک فیها نقصان در مقابل اونه، یعنی اگه سودی درش نبود، فضلی درش نبود، قیمت سوقیش بیشتر نشده بود، بلکه همون قیمت اولیش هم حاصل نبود، اینجا وقتی که این نقصان به اون اطلاق رو نخواهد داشت، میشه از اقلا میشه از مواردی که محفوظ به ما یصلح للقرینیه، که مقصود از این نقصان، نقصان از اون جهتی است که در صدر گفته شد، نه از هر جهت. دیگه این اطلاق رو نمیتونیم در نقصان جاری کنیم. همچنین کلمه وضعیه در روایت اسماعیل اونجا هم در صدرش بود، ان کنت تربح فیه شیئا او تجد رأس مالک فعلیک زکاته و ان کنت انما تتربص تربص به لانک لا تجد الا وضیعه فلیس علیک زکات. اون وضیعه هم باز در مقابل همون سوده، یعنی قیمت کاهش پیدا کرده به طوری که وقتی بفروشی خسارت میکنی، چون اگر بفروشی خسارت میکنی نگرش میداری، مخصوصا به قرینه نگه داشتن. این معنای نگه داشتن اینه، یعنی اون چیزی که منظورشه از خسران و خسارت و سود قیمت سوقیه، نه تلف شدن و تلف نشدن که دیگه نگه داشتن نگه نداشتن درش دخیل نیست. اون نقصان به جهت اون نقصان کسی مال رو نگه نمیداره، این نگه داشتن ناظر به همون کاهش قیمت سوقی است که حالا قیمت سوقی پایین آمده، لا یطلب به رأس ماله، به کمتر از رأس المال یطلب و فسوق، قیمت سوقی آمده پایین، پس نگرش میداره تا بره بالا، چون قیمت سوقی شناوره ثابت نیست. حالا یه امروز آمده پایین، شاید موسم آینده در موسم آینده بره بالا، یه سال دو سال نگر میداره تا در موسم آینده بره بالا قیمت سوقی. پس این وضعیه و این نقصان ناظر به اون صدره، چون ناظر به صدره این اطلاق تمام نیست در این دو روایت تا به کسی بهش تمسک کنه نقصان از ناحیه تلف میمونه. اون دعوای مثلا فهوای عرفی و عدم فرق عرفی بین این که حالا رأس لا یجد رأس ماله لل نقصان در قیمت سوقی یا لا یجد رأس ماله به جهت تلف بعض المال، اگر در اولی زکات نباشه زکات مال تجار مرتفع باشه، دومی هم باشه مرتفع باشه، چه فرقی بینشون هست؟ این مطلب هم قابل قبول نیست، چون عرفاً فرق هست، عرف نقصان قیمت سوقی را اون مربوط به تجارت میدونه، میگه این تجارتش به جایی نرسه، تلف مال به جهت اینکه حالا اتفاقاً حادثه‌ای پیش آمد تلف شد، ماشین چپ شد، من بخشی از مال تلف شد، زلزله آمد برخی از مال از بین برد یا هر حادثه دیگری، این تلف و اتلاف مال این از شؤون اتجار و تجارت نیست، ربطی به تجارت نداره، این ربطی به همون حوادث موجب تلف داره که حالا این مال محفوظ میمونه یک سال یا نمیمونه. تلف اگر موجب سقوط نصاب شد، از نصاب شد، بله زکات نداره به جهتی که از نصاب کمتر شد، ما بقی یک سال نمونده مثلا قبل از حلول حول تلف شد برخ ما، پس نصاب یک سال نمون، اون موجب ارتفاع این زکات، ولی فرض اینه که در ما بقی نصاب هست. اینجا میخواد شارع به جهت اینکه این تجارت از حیث تجارت و مبادله سودی نبرده، چون قیمت سوقی که معیار تجارت و تاجر به جهت همین خریده به ارزونتر و فروختن به گرانتر سود میبره، سود تجاری از اینه، ناظر به این جهته، این جهت رو شارع لحاظ کرده، گفته اگه از این جهت سودی نبود این زکات هم نیست، یا از این جهت سرمایه محفوظ نبود این زکات هم نیست، حداقل اصل سرمایه و مالیت باید محفوظ باشه در تجار، اگه محفوظ نبود زکات اصل زکات باشه حتی در مابقی نصاب هم باشه. این لازمش این نیست که این نکته نمیشه ازش تعدی کرد به تلف، چون تلف عدم محفوظ بودن سرمایه به جهت اون حیث تجارتی این عمل اتجار نیست، به جهت یه حیث دیگری است که او در نصاب دخیله، بله اگر نصاب رو از بین ببره مقدار تالف جوری باشه که ما بقیه دونن نصابه، بله زکات نداره در همه اموال زکوی، اینجور موضوع رو از بین میبره تلف، نه تجارت رو غیر مربحه و غیر سود آور یا غیر حافظ رأس المال قرار میده. نظر روایت به به این حیثیته، نه به هر حیثیت. بنابراین احتمال فرق هست، عرف هم بین این دوتا حیثیت فرق قائله، شارع شاد به این حیثیت نگاه کرده، دیده بالاخره این تو این عمل تجارتی چون قیمت ها کاهش پیدا کرده، وقتی اون درآمدی که در بعد از فروش کالا و متاع به دست میاره، ببینید تازه به اندازه سرمایه‌ش هم نیست، کمتر از سرمایه‌شه، این نوع تجار چون درآمدی نداشته بلکه نقصان هم داشته، این نوع عمل تجاری رو موضوع زکات قرار ارفاقا گفته اینجا زکات نیست. اما جایی که تلف بشه به اصل مال، اگر موضوع زکات که نصاب محفوظه زکات داره، اگر برای نصاب از بین بره قبل الحول زکات نداره، او مربوط میشه به اون شرط اول از شرایط که نصاب بود، نه به این شرط که شرط پنجم. نه اون اونجا که اون از شؤون خود تجارت شد، از اینای حفظ و نقل و امثال، اون از شؤون خود اونجا میشه اون تقویت را کرد که مرحوم صاحب جواب کرد، به خلاف اینجا. بالاخره حالت تلف یه حالت دیگری است، این تعدی مشکله، کسی بتونه بیاد تعدی کنه از مورد روایات که ناظر به همون وضعیه و کاهش قیمت سوقی است که مربوط به بیع و شراء تجاری است، به تلف که مربوط به بیع و شراء نیست، چیز دیگری است. بنابراین این مشکل خلاصه کسی بگه در مورد تلف هم همون حکم هم هست که زکات مال تجار مرتفعه. و پس بنابراین ما هستیم و اطلاق روایات زکات در مال و تجار، کل ما عملت به فعلیک فیه الزکاء اذا حال علیه الحول، چه نقصان از نظر تلف داشته باشه چه نداشته باشه. اون روایات خارج کرده فقط مقدار جایی که به جهت قیمت سوقی وضعیه و نقصانی باشه، نه از جهات دیگر. بنابراین هر جایی که نقصان به جهت تلف باشه مشمول عموم روایت این صحیح محمد بن مسلمه، کل مال، یا روایت محمد بن مسلمه، کل مال عملت به فعلیک فیه الزکات اذا حال علیه الحول، و روایت دیگری که گذاشتم برای اثبات اصل این زکات. این هم جهت ششم در این مسئله. یه جهت هفتم هم میمونه در این مسئله که این جهت چون مفصله دیگه بذاریم برای روز آینده. آخرین جهت این مسئله جهت هفتمه. صلی الله علیه و آله.